وجود ندارد. او می گفت
جلوی زنها همیشه باید انکار کنی و انکار کنی و انکار کنی و انکار کنی و به عقب برونیشون. اگه چیزی رو قبول کنی و گناه چیزی رو به گردن بگیری، کار تمومه. این اشتباه بزرگی بود که مرتکب شدی، دست به هفتیر نشدی و اونها رو به چالش نکشیدی، نقطه ضعف نشون دادی. باید قوی باشی، باید ستیزجو باشی، باید به شدت فشار بیاری، باید هر چیزی رو که در بارت گفته میشه رو انکار کنی. هیچ وقت به چیزی اعتراف نکن.
ترامپ ماه‌ها درباره تعرفه‌ها بحث کرده بود. خیال داشت یک تعرفه 25% بر واردات خودرو اعمال کند. گفت:
یه دستور اجرایی می‌خوام.
پورتر گفت که او اختیار حقوقی لازم برای انجام این کار را ندارد.
باشه باشه، تو دادگاه مبارزه می‌کنیم، ولی برام مهم نیست، باید این کار را انجام بدیم.
رئیس جمهور یک بار دیگر به پورتر گفت:
همین الان برو به دفترت، همشو بنویس و تعرفه هامو وردار و بیار.
یک روز در دفتر بیزی کوهن جدیدترین آمار اشتغال را برای ترامپ و پنس آورد. گفت:
بی‌نقص‌ترین آمار اشتغالی رو که تو عمرتون دیدین آوردم.
ترامپ گفت:
به خاطر تعرفه های منه، دارن نتیجه میدن.
ترامپ هنوز تعرفه اعمال نکرده بود، ولی معتقد بود که ایده خوبی است و میدانست کوهن با او مخالف است. کوهن با لحنی نیمه شوخی گفت:
شما خیلی عوضی هستین.
و ضربه ملایمی به بازوی ترامپ زد. به سمت مأمور سرویس مخفی برگشت:
رئیس جمهور رو زدم، اگه میخوای بهم شلیک کنی شلیک کن.
کوهن لطیفه‌ای برای ترامپ نوشت تا در ضیافت شام گریت دیرون از آن استفاده کند.
ما پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه دیوار داشتیم. همه طراحی‌ها تمام شده، حفاری‌ها تمام شده، کارهای مهندسی تمام شده. تنها مشکلمون اینه که نتونستیم بفهمیم چطوری باید کلمه ترامپ و 1200 مایل کش بدیم.
ترامپ حاضر نشد از آن استفاده کند. پورتر متوجه شد که هر بار کسی ترامپ را به چالش می‌کشید، در یک بحث سیاسی، در دادگاه، در یک میدان عمومی، ظاهراً غریزه طبیعیش به او می‌گفت که اگر اعمال قدرت نکند شکست می‌خورد. حساب تعداد دفعاتی که ترامپ خشمش را درباره سشنز ابراز کرده بود از دستش در رفته بود. خشمش هیچگاه فروکش نمی‌کرد. کنارگیری سشنز از پرونده زخمی بود که سرباز باقی مانده بود. ترامپ به نحوهای مختلف گفته بود که
جف سشنز یک شکست خورده یه رقت انگیزه، او وفادار نبود. اگه جربوزه داشت، اگه آدم قوی بود، میگفت من خیال ندارم از خودم رفع صلاحیت کنم، من داد ستان کل هستم، هر کاری بخوام میتونم انجام بدم.
در دنیای اطلاعاتی و نظامی چیزی وجود دارد که رئیس جمهور با ما یک بار در صحبت با من از آن با عنوان اسرار عمیق ما یاد کرد. این مسائل که شامل منابع و روش ها هستند، آنقدر حساسند که فقط تعداد انگشت شماری از جمله رئیس جمهور و مقامات کلیدی اطلاعاتی و نظامی از آنها با خبر هستند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، دم و دستگاه جاسوسی آمریکا گسترش یافت و نظارت پنهان را به یک روش زندگی تبدیل کرد. من در اواخر ماه می 2017 از یکی از این اسرار عمیق مطلع شدم. کره شمالی با سرعت حیرت انگیزی برنامه های تسلیحاتی موشکی و هسته‌ای‌اش را پیش می برد و ممکن بود در عرض یک سال به یک موشک بالستیک قاره پیما با سلاح هسته‌ای دست یابد که شاید حتی می توانست به خاک آمریکا نیز برسد. اطلاعات قبلی حاکی از آن بود که کره شمالی تا حداقل 2 سال دیگر یا حتی بیشتر از آن به این توانایی دست پیدا نخواهد کرد. این اطلاعات جدید زمین لرزه‌ای نادر در دنیای اطلاعاتی بود. ولی مسافت زیادی را طی نکرد. باید تقریبا به هر قیمتی که شده محفوظ نگه داشته می شد. در واکنش به این اتفاق، پنتاگون در یک طرح جنگی مقدماتی فوق محرمانه خواستار این شد که آمریکا سیگنال های تشدید شده‌ای بفرستد تا کشور در موقعیت جنگی قرار بگیرد. شبه جزیره کره را با 2 یا 3 ناو هواپیمابر تقویت کنید. تعداد بیشتری از زیردریایی‌های مهاجم نیروی دریایی آمریکا با توانایی پرتاب مسلسلوار موشک‌های تاماهاک را در منطقه نگه دارید. اسکادران دیگری از F-22 ها و نیز بمب‌افکن‌های رادارگریز B-2 بیشتری را اضافه کنید. شاید حتی بهتر بود وابستگان آمریکایی، یعنی اعضای خانواده 28500 پرسنل نظامی آمریکا را از کره جنوبی خارج کنند. نیروهای زمینی را بیشتر کنید. توپخانه های سامانه دفاع موشکی را تقویت کنید. نیروها را پخش کنید تا آسیب پذیریشان کمتر شود. زیرساخت ها را محکمتر کنید تا در برابر حملات توپخانه‌ای مقاوم تر شوند. مشغول تحقیق شدم تا ببینم آیا کره شمالی واقعاً کمتر از 1 سال با یک موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جدید فاصله دارد یا نه. مقامات ارشد پنتاگون به من گفتند که همچین چیزی نیست و اطلاعاتم را با قاطعیت رد کردند. در سطوح بالای جامعه اطلاعاتی به من گفتند که اطلاعات جدیدی وجود ندارد و تغییر قابل توجهی در ارزیابی 2 سال یا بیشتر به وجود نیامده است. دلیلی برای نگرانی وجود نداشت. با کسی حرف زدم که گسترده ترین و مقتدرانه ترین دسترسی به چنین اطلاعات بروزی را داشت. انکارها با قاطعیت و تأکید تکرار شدند. بعد اتفاقی افتاد که در طول 46 سال خبرنگاری من هرگز اتفاق نیفتاده بود. این شخص گفت: اگه اشتباه کرده باشم ازت عذرخواهی خواهم کرد. این اولین باری بود که چنین اتفاقی می افتاد، ولی معنایش مشخص نبود. من قبلا هم با مقاماتی برخورد کرده بودم که با صراحت درباره مسائل بسیار حساس دروغ گفته بودند. بعدها که از آنها سوال کردم، گفتند که حس می کردند پنهانکاری بهتر است. پس چرا موافقت می کردند که صحبت کنند و یا دیداری داشته باشند؟ معمولا جواب می دادند که سکوت می توانست به منزله تأیید تلقی شود. این دنیای واقعی خبرنگاری درباره مسائل اطلاعاتی حساس است. اینکه کسی بگوید در صورت اشتباه کردن عذرخواهی خواهد کرد، قبلا هرگز برایم اتفاق نیفتاده بود. تصمیم گرفتم برای شنیدن عذرخواهی آن شخص به سراغش نروم، ولی طولی نکشید که مستحق شنیدن آن عذرخواهی شدم. تنها کمی بیش از 1 ماه بعد در 3 ژوئیه کره شمالی با موفقیت اولین موشک بالستیک قاره پیمای خود هواسونگ 14 را آزمایش کرد. این موشک فقط 930 کیلومتر سفر کرد و تنها 37 دقیقه در آسمان بود. ولی اطلاعات نشان داد که احتمالاً می توانست با یک مسیر پرتابی صاف‌تر به خاک آمریکا نیز برسد. این چیزی بود که منبع من 2 ماه قبل تر درباره اش هشدار داده بود. همان شب به ترامپ گزارش دادند. او روز بعد در 4 ژوئیه میزبان جشن روز استقلال در کاخ سفید بود. بعد از ظهر آن روز مک‌مستر ریاست یک جلسه اضطراری مدیران را در اتاق بحران بر عهده گرفت. ترامپ در جلسه حضور نداشت. پومپئو رئیس CIA گفت که وجود یک موشک بالستیک قاره پیما تایید شده است. این موشک از یک خودروی متحرک 8 محوره وارد شده از چین شلیک شده بود. آن وقت آمریکا امیدوار بود چین تأثیر بازدارنده ای روی کره شمالی داشته باشد. تیلرسون گفت که موفق به برقراری ارتباط با چینی ها نشده، ولی درخواست یک جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را داده است. او گفت:
باید با روسیه کار کنیم تا حمایتشون رو به دست بیاریم و روی کشورهایی تمرکز کنیم که از تحریم‌های موجود پیروی نمی‌کنند. باید در این نشست گروه 20 مورد بحث قرار بگیره، مخصوصاً با ژاپن و جمهوری کره.
تیلرسون این نگرانی را مطرح کرد که در زمانی که آنها به کمک چین برای محدود کردن کره شمالی احتیاج دارند، دولت آمریکا پکن را با تعرفه‌های فولاد هدف گرفته است. علاوه بر آن، نگران واکنش متحدان آمریکا مانند ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا درباره تهدید ترامپ در مورد افزایش تعرفه‌های فولاد بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت
چین از ما دوری کرد، ولی در نهایت با اینکه فردا نشست شورای امنیت سازمان ملل برگزار شه موافقت کردند.
آمریکا باید شرکت‌های دیگری را که با کره شمالی همکاری داشتند برای تحریم‌های بیشتر شناسایی می‌کرد. ماتیس گفت
به یه بیانیه مطبوعاتی متقاعد کننده احتیاج داریم تا حمایت متحدامون رو در این مورد به دست بیاریم. نباید بذاریم هیچ فاصله بین ما و کره جنوبی نشون داده بشه.
بعد مشغول توضیح درباره طرح‌های احتیاطی نظامی شد، از جمله حملات احتمالی به کره شمالی. دامنه حملات بسیار گسترده بود، از زدن نقاط کوچک و محدود گرفته تا یک حمله تمام عیار و حتی حمله‌ای به رهبری این کشور. آمریکا همه کشتی‌ها و دیگر تجهیزاتی را که ممکن بود در منطقه به آنها نیاز پیدا کند در اختیار نداشت. برای همه طرح‌های احتیاطی آماده نبودند و سر و سامان دادن به همه چیز زمان می‌برد. منوچین گفت
اولین گزینه‌مون باید تحریم‌های سازمان ملل باشه. در غیر این صورت میتونیم یه دو جین تحریم اولیه دیگه ای رو آماده کنیم.
رئیس NSA مایک راجرز موضع دفاعی آمریکا در زمینه امنیت سایبری را توضیح داد. اشاره‌ای به توانایی‌های سایبری تهاجمی نکرد. اداره کننده اطلاعات ملی دن کوتس هشدار داد
باید ببینیم چه مقدار اطلاعات فنی میتونیم در اختیار چین و روسیه بذاریم. درباره این که در مورد موشک بالستیک قاره پیما و چیزهای دیگه چقدر میدونیم؟
جامعه اطلاعاتی آمریکا یک تصویر تقریبا کامل داشت و باید از آن محافظت میکرد. تیلرسون گفت
به زودی میفهمیم چین طبق قولش با ما هست یا نه.
اگر آمریکا قصد دارد سفر شهروندان آمریکایی به کره شمالی را ممنوع کند، باید سایر کشورها نیز متقاعد به انجام این کار باشند. پومپئو با اشاره ضمنی به تأثیرات احتمالی این اقدام روی منابع حساس CIA گفت
چالش اصلی از دست رفتن اطلاعات انسانیه.
ماتیس گفت
امیدوارم در این زمینه آهسته پیش بریم.
از جزئیات برنامه‌های دسترسی ویژه مطلع بود.
از دست رفتن اطلاعات انسانی مشکل خیلی بزرگیه.
تیلرسون گفت
تداوم سفر خطر گروگانگیری رو به همراه داره.
ولی درباره اهمیت منابع انسانی با پومپئو و ماتیس مخالفتی نکرد. بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که اگر آمریکا دست به اقدام جسورانه ای نزند، این خطر وجود دارد که در برابر یک کره شمالی مجهز به موشک بالستیک قاره پیما بی تفاوت به نظر برسد و متهم به کمکاری شود.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. شما جاهای مختلف ممکنه واحدهای صنعتی رو ببینید، کارخونه ببینید و فکر کنید که خب اینا از اول همین بوده دیگه، اما واقعیت اینه که این مجموعه های عظیم درست شدنشون قصه ای داشته، روالی طی شده، روندی طی شده تا به این مرحله رسیده. ما قصه های اون پشت رو نمیدونیم، گذشتش رو نمیدونیم، نمیدونیم چه تجربه ها اندوخته شده، چه سختی ها کشیده شده، چه مرارت هایی اتفاق افتاده تا یک نفر یا یک گروه بتونن مجموعه ای رو برسونن به بالاترین درجه. برای همین ما در رادیو اقتصاد و به طور مشخص در برنامه نام‌آوران صنعت میخوایم این قصه ها رو بشنویم. هر هفته میریم سراغ پیشکسوتان صنعت و ازشون خواهش میکنیم که برامون قصه موفقیت هاشون رو به ما بگن، قصه فراز و نشیب هاشون رو برای ما بگن. یه توصیه هم بکنم، در واقع یه خواهش، یه دعوت. اپلیکیشن ایران صدا رو جستجو بکنید، پیدا بکنید، داخل اون در آرشیو برنامه های نام‌آوران صنعت طی ماه‌های گذشته وجود داره. قصه های فوق‌العاده‌ای وجود داره که ما از زبان صنعتگران بزرگمون شنیدیم. امشب و در این برنامه بخش پایانی گفتگومون با جناب بهروز فروتن، صنعتگر بزرگ کشورمون، کارآفرین نمونه، صادرکننده برجسته و ناماشنای کشورمون، در واقع مهمان ما هستن. البته ما مهمان ایشون هستیم در دفتر کارشون. احیانا اگر سر و صدایی به گوشتون رسید به این دلیل که ما در دفتر کارشون خدمتشون رسیدیم. هر جایی از گفتگو هم هر نظری داشتید پیامک ارسال بکنید به 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران
صنعت. اما جناب بهروز فروتن که برای همه ناماشنان، ما روند زندگی ایشون رو طی دو هفته گذشته بررسی کردیم. از زمان کودکی در محله امیریه تهران که به دنیا آمدن و همونجا مدرسه رفتن، در 10 سالگی پدرشون از دست دادن، ولی این مانعی نشد برای زندگیشون. ایشون جستجوگریشون باعث شد که هر چیزی رو که میدیدن دنبال دلیلی براش بودن. دبستان و دبیرستان رو تمام کردن، دیپلم گرفتن، دبیر شدند. هر کسی بود فکر میکرد که خب ایشون یک چهره علمی خواهد شد، چهره فرهنگی خواهد شد و در نهایت بعد از 30 سال 35 سال بازنشسته میشه، یک دبیر بازنشسته. ولی این اتفاق نیفتاد. ایشون بعد از چند سال کار تدریس و معلمی رفتن سراغ پیمانکاری، ولی خصلت معلمی رو در هر مرحله‌ای داشتن. از جمله این که در همون زمانی که دبیر بودن به اتفاق دوستشون یه مدرسه بازگشایی کردن و اونجا چند سالی کار کردن، تجربه خوبی نداشتن. اگر من الان میگم شکست، دوباره آقای فروتن مثل هفته‌های گذشته من دعوا میکنه و میگه اسم شکست رو نیار. جالبه در طول دو هفته گذشته کلمه شکست رو من از زبان ایشون نشنیدم. در هر صورت رفتن سراغ پیمانکاری، شرکت پیمانکاری تأسیس کردن، چند سال در حوزه‌های فنی مهندسی کار کردن، کارهای مختلفی انجام دادن، اما به ناگاه باز دچار فراز و نشیب شدن. این بار نشیب زندگی سراغشون اومد و هر آنچه که جمع کرده بودن، سرمایه کاری رو از دست دادن، حتی مجبور شدن خونه محل زندگیشون رو فروختن و مستأجر شدن. و این در حالی بود که دیگه میرسیم به بعد از پیروزی انقلاب و حالا به پیشنهاد همسرشون دوباره از صفر، که چرس کنم، از زیر صفر شروع میکنن و میرن سراغ مواد غذایی. صنعتی که اصلا صنعت نبود و بازار کار نداشت، اما با دوراندیشی ایشون و همسرشون آرام آرام در یک آشپزخانه 11 متری کارشون رو شروع کردن با 10-15 نفر از اطرافیانشون این کار رو آغاز کردن، با خلاقیت، با نوآوری، با صبر و با دوراندیشی و عقل، تدبیر، به واسطه همه این صفات تونستن آرام آرام اون آشپزخانه 11 متری رو گسترش بدن و بازار مواد غذایی رو تسخیر بکنن و اونچه که من به خاطر دارم نوعی سلیقه سازی کردن در سبک زندگی چند نسل از ایرانیان در صنعت مواد غذایی. حالا این دفعه خدمتشون رسیدیم، این هفته لطف کردن اجازه دادن در دفتر کارشون هستیم و ببینیم که اون آشپزخانه 11 متری چگونه تبدیل شد به کارخانجات عظیم صنعتی. آقای فروتن سلام و درود بر شما.
متشکرم. وقت شما هم بخیر. سلام میگم به همه کسانی که شنونده برنامه شما هستن. من میترسم اینجوری که بریم جلو تا شب عید هر روز شما بخواید بیاین هر هفته اینجا.
شما لطف کردید. دیگه قول میدم این قسمت آخر باشه.
خواهش می‌کنم. نه اشکال نداره. برای اینکه تجربه زمانی ارزش داره که منتقل بشه. و این کتابی که تو قفسه باشه فقط کاغذه، به این خانده بشه میشه باید کتاب.
زنده باد.
اینکه اگر شما لطف کردید تو سختی دار تحمل کردید کش بود اینجا، بیشتر نشانه علاقه شماست و شما دو کار دارید انجام میدید. یکی وظیفه است که مسئولیت، وظیفت اومدنه، ولی چون مسئولیت اجتماعی دارید سعی میکنید که گفتارتون رو با روز هماهنگ کنید، خواستهای جامعه رو به درستی بازگو بکنید، نه که نمایش بدید ماده بکشید. نه میگه واقعا اقتصاد مشکل داره، میگیم چون مردم هم میدونم و با شما همراه خواهند شد و من تجربه که به شما دارم میگم از دانشی که در طول زندگیم در تدریسم در افروختم در دانشگاه جایی که به دست آوردم امروز دارم برای شما به عنوان یک تجربه گذشته‌ای که حاصلش موفقیته، حاصلش سختیه. سختی رو ببین، موفقیت هم ببین. شما دو تا کارت داری، کارت سفید نشانه مثبت و تلاش کردن و مبارزه کردن و بودن و خواستن و باور کردن و این نوع انرژی های مثبتی که در واقع خداوند به ما عنایت کرده. یه کارت مشکی داری که مال به نظر مال اهریمن نشده است و بدی است و نمیشود و یعنی چی و کار بده و حالا باری به عجل. بخش دوم میشود زیستن به زیمونات، ولی بخش اول میشود زندگانی کردن، یعنی زندگی کردن. انسان های اندیشمند زندگی میکنن که به دیگران زندگی بدن، تو به قرش ها نمیکشن، تو به ارتقا برسونن. در مورد واحدی که فرمودید، من فضای کارگاه سوخته شدم رو رفتم یه زمین خریدم در کرج و شروع کردم به کار کردن، به تدریج زمین‌هاش رو زیاد کردم و در ادعا شد 7 هکتار که شروع کردم اونجا کار کردن. و یه چیز به شما بگم، در تاریخی من شروع کردم در صنعت غذا، جمع صنعت غذا نه فقط مثلا مربا و مربا ترشی و کمپوت و کنسول،
هر آنچه که در گروه صنعت غذایی قرار میگیره
جمع دایر شده و در واقع تعطیل شدهش حدود 600 تا بود، الان بیش از 12,000 تا است. یه 15 برابر بیشتر شده. چرا؟ کیفیت مطرح شده، جامعه تغییر روش و تغذیه داده، قیمت مناسب تر شده، مردم صنعتی تر شدن و در واقع کیفیتش رو داره تنه میزنه به تنه در واقع کشورهای پیشرفته. چرا که ما از نظر منابع طبیعی و سوغورگی جیشی بسیار امتیاز داریم نسبت به کشورهای همجوارمون، حتی اروپا. آفتاب مناسب داریم، خاک مناسب داریم، آب مناسب داریم، به پرسنل و یا همکار ارزان قیمت داریم، راه نزدیک داریم. تمام اینا باعث میشه که ما قیمتمون مناسب تر باشه و کیفیت همون.
مقایستتون بین امروز بود و اواسط دهه 60،
هر موقع باشه الان
اون 600 واحدی که
بله الان بله، ولی الان اگه کمی قیمت ما گرانه، نه که ما گران بفروشیم، کالا گران به دست ما میرسه. عدم مدیریت صحیح اقتصادی که شما بنا اقتصادی هستید باعث میشه که ما کالا گران به دست ما برسه و ما ناچاریم که این کارو عرضه کنیم با قیمت در واقع مناسب تر. اونایی که از بین رفتن یا به قول معروف تقلب کردن، کالا رو به روز دیدن. اونایی که ماندگار شدن، کالا رو با آینده دیدن. و من میخوام به شما نوید بدم، هنوز ما در اول راه هستیم. چه منابع کشاورزیمون، چه منابع سنگ غذایمون، یک آمار به شما بدم. اول انقلاب ما اون مثال مثلا ربع گوجه‌فرنگی 25 میلیون تن تولید داشتیم، امروز به تدریج آمده شده 120 میلیون تن، یعنی 5-6 برابر زیادتر. اما جمعیت ما چقدر شده؟ تقریبا دو برابر. پس ما مازاد داریم. به زودی این تولیدات ما با همین روش همون حالا یه میکانیزه بشه که خیلی زیادتر، در بوته ما 5 تن تولید محصول گوجه‌فرنگی داشتیم، الان 25 تن 40 تن 80 تن داریم، در امریکا 240 تن داریم. اگه به اونجا برسیم یه عددیست بی نهایت. ثروت ما در ایران نفت نیست، ثروت ما در ایران منابع تجدید ناشونده مثل اورام و مس و زیرزمینی نم سنگا نیست. ثروت ما در دو چیزه، یک در منابع گسترده علمی کشاورزی و از اون مهمتر آدم های فردیخته که دانش به روزش رو دارن تکمیل میکنن، دانش امروز جوان های ما، یعنی جوان دلان ما. و این منابع کشاورزی به زودی میشه 300 میلیون تن، جمعیت ما در اون زمان میشه 100 میلیون نفر. محصول ما اگر هر انسانی در طول سال یک تن مصرف کنه میشه 100 میلیون تن. پس ببخشید آقای نیرزاد، بفهمید که من 200 میلیون تن رو کوچیکاش کنم؟ یک. دو، در تمام کشورهای پیشرفته به طول میانگین مصرف یک انسان در اروپا 500 کیلوه، ما میگیم یه تن، چون زایاد داریم و تکامل تکمیلی اینه، حالا بحث علمی داره بذاریمش کنار. پس میبایست ما کشاورزی رو در همین شرایط هم احیا بکنیم. 200 میلیون تن مازاد داریم، یعنی باید حالا صنعت پوینده با پژوهش که توش میشه میتواند در واقع راهگشای اقتصاد سالم باشه.
آقای فروتن، شما دارید یک گزارش امیدبخش میدید. اون چیزی که ممکنه شنونده های ما فکر کنن اینقدر امیدبخش نیست.
خب واسه اینکه بیان نمیشه. میدید چرا؟ ما همیشه دنبال تاریکی و سختی و
داری چهار میدید؟
من اصلا بعد شعار نیستم، من بلد نیستم این حرفو. من میبینم، من ببین سختی رو میبینم. من همین الان به شما میگم، به همه در واقع شمنده شما بگم، بسیار جا میگن که نصف لیوان پر رو ببین. توصیه میکنم این کار نکنید، جدا میگم این کار نکنید،
نیمه پر لیوان رو نبین،
نبین نیمه خالی ببین،
خالی
یعنی خالی ببین. اما حقیقت چیه؟ حقیقت تلاش پشتکار. خلاصش میخوام به شما بگم، به جهت شرایط بین المللی یا به جهت شرایط لحظه نگری، یعنی رو راست به شما بگم، کشاورزی جزیره نیست. اون کالا که در ارومیه تولید میشه قطعا به درد بندرعباس هم میخوره. اگر جامعه نگر باشیم، منابع طبیعی ما، منابع تجدید شونده ما با نیروهای تفکری ما میتوانند بسیار بیشتر از چیزی که شما فکر میکنید صادر کننده باشن، به یه شرط، صادراتی ارزش داره که در مقابلش پولش برگرده، صادراتی در مقابلش کالا برگرده. نه من افتخارم صادر کنم پولش نیارم، این که صادر کردی آوردی، در مقابلش کالا آوردی، صادر کننده مهم نیست، واردات در مقابل صادراتش ارزش داره. و ما متأسفانه میبینیم هر چه پول میره نمیاد. خب صادر نکن، اقلا منابع هم زیر سره بمونه. حالا از این بحث بگذریم، منابع تجدید شونده ما به اندازه کافی میتواند رشد اقتصادی ایجاد بکنه. نیازی به تفکر داریم، نیازی به مدیریت استجامی داریم. منابع کشاورزی ما، حالا تو دنیا میگن آقا کشاورزی نسل اوله، واسه میگم ما رشد نکنیم. من میدونم که نمیتونم با کامپیوتر با خیلی چیزای دیگه مقابله بکنم، مال اونا، ولی میتونم از منابع طبیعی و تجربه استفاده کنم. میگم دست من از آتش به دور بکنن که ما مصرف کننده باشیم. نه داداش، من اهل شعار نیستم، همین کشاورزان ما، همین جوانای مهندس کشاورزی ما، همین جامعه مردم توجه به کشاورزی بکنن، منابع کشاورزی ما رو به احترام تهیه کنن و مصرف بکنن، مطمئنا در چندان دور ایران ما احیا میشه. من روی گنج منابع کشاورزی نشستم، گنج من نفت و اورانیوم و نیکل و ذوب آهن و حرفا نیست، گنج من نعمت خداوندی است، خورشید، زمین بکر، حاصلخیز، کشاورزان مستعد. میگن ما آب نداریم، آی نیزان، ما به میزان کشاورزیمون با مدت صحیح آب داریم. آب را